بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدود صفحه 227 سطر 4 و کل من هما مبدعون به معنا ما من هشی لا به معنا ما به هشی لکن نصورا مبدع و فعلیت شیء الحادث و کمالهی و المادت و مبدع و قوتهی و قصوره. ما ادعا داشتیم که عالم ماده حادث است، یعنی همین عالمی که ما تو زندگی میکنیم حادثه و بعد هم زائل میشه. برخلاف مشاک که معتقد بودن این عالم ازلی و ابدی است، یعنی نه حادثه و نه زائل. خواستیم که این مدعای خودمون و رأی خودمون رو با کلمات قدمای از یونانیین تایید کنیم. از جمله کسانی که قولشون برای تایید رأی خودمون آورده شد، اپیکورس یعنی اپیکور بود که اینو دیروز نظریهش رو گفتیم و اون رموزی که در عبارتش بود بیان کردیم. تتمه کلامشو یا توضیح کلامشو امروز میخوام بگیم. ایشون معتقد بود که اصل عالم ماده از خلأ و صورت تشکیل شده. خلأ رو عبارت گرفتیم از ماده، صورت رو عبارت گرفتیم از صورت نوعیه. پس نظریه ایشون این چنین است که اجسام این عالم از ماده و صورت نوعیه به وجود آمدند. بعد ایشون معتقد بود که وقتی این عالم منحل میشه، دوباره اجسام به اون اصل خودشون که ماده و صورت رجوع داده میشند. این دو مطلب، یکی این که کل اجسام از ماده و صورت درست شدن و دوم این که بعد از این که اجسام منحل میشند به ماده و صورت برمیگردند. این دو مطلب رو میخوام الان بیان کنیم. گفتیم به وجود آمدن یک شی، یک شی حادث مبدع میخواد، یعنی باید این شی حادث از یه مبدعی به وجود بیاد. مبدع رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی این مبدعی که تشکیل دهنده شیء، یکی مبدعی که احداث کننده شیء. مبدعی که تشکیل دهنده شیء گفتیم ماده و صورته، اونی که تشکیل دهنده جسم ماده و صورته، اونی که به وجود آورنده جسم فاعل و غایته. پس دو جور مبدع برای جسم داریم. یک مبدعی که جسم رو تشکیل میدن، یعنی قوام جسمند و جسم با داشتن اونها درست میشه، که این مبدع عبارت از ماده و صورته. یک مبدع هم اونیست که جسم رو احداث میکنه و اون فاعله. گفتیم مبدعی که تشکیل دهنده جسم ما منه شیء نامیده میشه، یعنی آنچه که از روی اون چیز و با اون چیز شیء که جسم است ساخته میشه. اما مبدعی که به معنای فاعل ما بهش میگیم ما به شیء، یعنی آنچه که به توسط او و به سبب او شیء ساخته میشه. پس جسم دو تا مبدع داره، یکی مامن هوشه که ماده و صورته و دیگری ما بهشه که فاعل و غایته. حالا صدر را اشاره میکنه که این دوتایی که اپیکور مطرح کرد و به عنوان مبدع جسم اعلام کرد، یعنی ماده و صورت، این دوتا مبدع هستند، ولی مبدع به معنای ما منه شیء، نه مبدع به معنای ما به شیء. خب اینا رو هم دیروز گفته بودم، حالا تکرار کردم. بعد در باره این دوتا مبدأ، این دوتا شیئی که هر دوشون مامن هند، یعنی درباره ماده و صورت بحث میکنه و فرق این دوتا رو ذکر میکنه. هر دو مامن و شیء هستند، مبدع به این معناند، مبدع ما به شیء نیستند بلکه مبدع مامن و شیء هند، از این جهت مشترکند. اما میخوام امتیازشون رو بیان کنیم، چه فرقی بین این دوتا هست. ماده مامنه، صورت هم مامنه، فرقشون چیست؟ میفرماد فرق اینه که ماده مامنهی هست که وقتی حاصل میشود اون شیء حادث با حصول این ماده میشه بالقوه، ولی صورت مامنهی هست که وقتی حاصل میشود با حصولش اون شیء حادث میشود بالفعل. البته دیروزم اشاره کردم ماده و صورت از هم جدا نیستن، با هم آفریده میشن، ولی در تحلیل ذهنی جداشون میکنیم، ماده رو جدا میکنیم، صورت رو جدا میکنیم، ماده میشه اول، صورت میشه دوم، بعد اینطوری میگیم ماده موجود است، صورت به این ماده افاضه میشود و عطا میشود. خب پس ماده میشه اول، صورت میشه دوم، ماده میشه قابل، صورت میشه مقبول، و هر قابلی مقدم بر مقبوله، پس ماده هم مقدم بر صورت. خب حالا با توجه به این تحلیل ذهنی و مقدم شدن ماده و مؤخر شدن صورت، اینطوری میگیم، میگیم که وقتی ماده حاصل میشود جسم هنوز حاصل نشده بلکه بالقوه حاصل شده، یعنی میتواند حاصل شود، ولی وقتی صورت افاضه میشود و عطا میشود جسم بالفعل می شود. جسمی که با آمدن ماده بالقوه شده بود، حالا با آمدن صورت میشه بالفعل. پس فرق بین ماده و صورت این است که ماده شیء حادث را، ماده همون شیء حادث است منتها بالقوه، صورت همون شیء حادث است منتها بالفعل. حالا مثال بزنم، مثالم به خودمون میزنیم. ما از خاک آفریده شدیم، یعنی خداوند خاک رو قرار داد، در این خاک درخت کاشته شد، گیاه به وجود آمد، بعد نیروی موجود در خاک و شاید هم بخشی از خاک رفت توی این گیاه یا توی این میوه، انسانی آمد این میوه رو خورد، حیوانی آمد اون علف رو استفاده کرد، بعد این انسان دو مرتبه اون حیوان رو کشت، از گوشتش استفاده کرد، همون خاکه میاد توی غذای این انسان، حالا یا به صورت میوه یا به صورت سبزی یا به صورت گوشتی که حیوانی از خوردن علف براش به وجود آمده. اینا بعدن تو بدن این انسان به صورت نطفه در میاد، بعد این نطفه میشه انسان. ملاحظه میکنید که این انسان سابقه خاک بودن داشت و این مسیر طولانی رو طی کرد تا شد نطفه، بعدم از نطفه آمد شد انسان. حالا ماده بعید انسان خاکه، یا مثلا میوه و سبزی و گوشت حیواناته، ماده غریبش نطفه است، صورتش هم صورت انسانیه. وقتی که خاک وجود داره میگیم انسان یا جسم انسان بالقوه موجوده. وقتی که نطفه موجوده باز میگیم انسان بالقوه موجوده، ولی وقتی صورت انسانی به این نطفه عطا میشه میگیم انسان یا بدن انسان بالفعل موجوده. پس ملاحظه میکنید که ماده مبدعی است که وقتی وجود گرفت شیء حادث یعنی جسم بالقوه موجود است، و صورت مبدعی است که وقتی وجود گرفت شیء حادث یعنی جسم بالفعل موجوده. بنابراین فرق بین ماده و صورت روشن شد که صورت همان جسم است بالفعل، ماده همون جسم است بالقوه، یعنی ماده چیزی است که میتواند جسم باشد، صورت چیزی است که جسم هست. اینا رو دیروز گفته بودم ولی خب امروزم تکرار کردم با مثال. به تعبیر دیگر ماده رو میگیم، ماده رو تا حالا گفتیم قوه جسم، حالا میگیم قصور جسم. صورت رو گفتیم فعلیت جسم، حالا میگیم کمال جسم. عبارت رو عوض میکنیم ولی مطلب همون مطلبه. پس ماده فعلیت شی و کمال شیه، یعنی کمال جسمه. در بحث ما اشتباه گفتم، ماده قوه شی و قصور شیه، اما صورت فعلیت شی و کمال شیه. خب اینو من دیروز گفته بودم و از روهم مثل این که خونده بودم، حالا دوباره تکرار کردم، ایرادی نداره. صفحه 227 سطر 4، و کل من هما، یعنی هر یک از ماده و صورت مبدأند، یعنی مبدأند برای جسم. اما چه نوع مبدأی؟ به معنا ما من هو شی، مبدأ به این معنا که ما من هو شی اند، شی در اینجا به معنای جسمه. پس این دو مبدأند به معنای ما من هو الجسم، یعنی مبدأی هستن که جسم از اونها ساخته میشه، نه به وسیله، نه به سبب اونها ساخته میشه، از اونها ساخته میشه. یعنی اونها رو میبریم ترکیب میکنیم جسم درست میشه. لا به معنا ما بهشه، مبدع به معنای ما بهشه، یعنی ما به سبب بهشه نیستن. ما در اینجا با سببی است، ما بهشه یعنی ما به سبب بهشه، ما به سبب بهشه یعنی ما به سبب جسم، فاعل جسمه. این ماده و صورت فاعل جسم نیستند بلکه تشکیل دهنده جنسن، پس جسمن، پس ما من هن ما به نیستن. خب معلوم شد که این دوتا هر دو ما من هن، در این مسئله با هم شریکند که هر دو تشکیل دهنده جسمن. اما فرق خون با هم چیست؟ ماده با صورت چه فرقی داره؟ میفهمد لکن صورت مبدع فعلیت شیء حادث است که منظور از شیء حادث در اینجا جسمه، و مبدع کمال شیء حادث است. اما ماده مبدع قوت شی و قصور شیه. مبدع قوت شی یعنی وقتی میاد اون شی حالت بالقوه پیدا میکنه، وقتی میاد اون شی هنوز قاصره، هنوز کامل نیست، برخلاف صورت که وقتی آمد اون شی فعلیت پیدا میکنه، یعنی جسم فعلیت پیدا میکنه، و وقتی آمد اون شی یعنی جسم کامل میشه. مصنف مطلب رو به صورت کلی داره بیان میکنه، لذا شی میگه جسم نمیگه. من دارم تطبیقش میکنم بر جسم، یعنی تطبیقش میکنم بر مورد بحث که مطلب روشن‌تر بشه. ولی قانون قانون کلیه که ماده مبدع قوت و قصور شیعه و صورت مبدع فعلیت و کمال شیعه. منطقه من که شیع رو عبارت از جسم حادث میگیرم، بعد عبارت رو توضیح میدم، یعنی اون کلی رو من یه مقدار جزئیش میکنم که مطابق بشه با بحثمون. خب حالا تا اینجا تشکیل جسم گفته شد که جسم تشکیل میشود از دو تا مبدا که هر دو در ما من بودن مشترکند، و در اینکه یکی قوه شی رو تامین میکنه دیگری فعلیت شی رو امتیاز دارن. این مطلب گفته شد. حالا میخوام بیان کنیم که اگر این جسم منحل شد چه اتفاقی میفته. ابی قورس گفت که وقتی جسم منحل شد برمیگرده به همون دو مبدعی که از اون دو مبدع تشکیل شده بود. پس وقتی جسم منحل میشه به قول ایشون برمیگرده به ماده و صورت. ما میخوام همین الان بیان کنیم که جسم بعد از انحلال برمیگرده به ماده و صورت. جسم رو فرض میکنیم انسان باشه. این انسان میخواد حالا منحل بشه، یعنی نفسش از بدنش جدا بشه، صورتش از مادهش جدا بشه. در این حالت صورت به کمال میرسه، یعنی مرتبط میشه به صورت عقلی که فاعل این صورته، و ماده خالی از صورت میشه و به عدم برمیگرده. عدم نه یعنی معدوم میشه، عدم یعنی صورت رو از دست میده، صورت براش معدوم میشه، نه خود ذاتش معدوم بشه. یعنی دو مرتبه ماده‌ای که قبلا وجود ناقص جسم بود، حالا باز میشه ناقص. قبلا با گرفتن صورت کامل شده بود، حالا که صورت رو ازش پس گرفتیم، دو مرتبه برمیگرده به نقص خودش. قبلا صورت رو نداشت، بعد به صورت دادیم، حالا دوباره وقتی صورت رو ازش میگیریم بازم صورت رو نداره، پس برمیگرده به عدم. بنابراین همونطور که اول قوه بود و نقص داشت و نداشت صورت رو، نسبت به صورت آدم صورت بود، حالا همون حالت رو پیدا میکنه. پس بعد از اینکه انسان منحل میشه، میشود صورت و ماده، صورتش از ماده جدا میشه، صورت کامل میشه، یعنی میره به سمت صورت عقلیه که فاعلش بود. ماده ناقص میشه، یعنی کمالش که صورت بود ازش گرفته میشه و ناقص میشه. پس جسم یا انسان بعد از انحلال دوباره برمیگرده به همون اصل قبلیش. اینو بیشتر توضیح بدم فکر میکنم بهتر باشه. صورت رو اون صورت عقلی حفاظه میکنه، این صورت حسی جسم رو صورت عقلی حفاظه میکنه. پس صورت حسی از صورت عقلی میاد، به ماده تعلق میگیره، ماده‌ای که فاقد بود، یعنی فاقد صورت بود، حالا میشه واجد صورت. این وضع به وجود آمدن این جسمه، که ماده فاقد که میتواند جسم باشد این حاصل میشه، صورت عقلی صورت حسی رو افاضه میکنه، این صورت حسی میاد با این ماده متحد میشه، جسم تشکیل میشه. ماده ناقص با آمدن صورت میشه کامل. ولی صورت رو کی داد؟ صورت رو اون صورت عقلی داد، صورت عقلی این صورت حسی رو افاضه کرد. حالا انسان میخواد نفسش از بدنش جدا بشه و مرگ برش آرز بشه، این صورت از ماده جدا میشه، برمیگرده به اون صورت عقلی، برمیگرده به کمال خودش، برمیگرده به فاعل خودش. ماده هم که قبلا بی صورت بود، حالا باز بی صورت میشه، پس رجوع میکند ماده به قوه و نقص و عدم، و صورت رجوع میکنه به کمال. به کمال یعنی به فاعل خودش. و کز از سوره ازا کمولت فهیه قایت و تمامهی و مرجع و کونهی. صورت وقتی کامل میشه که دیگه میخواد از ماده جدا بشه و وارد عالم عقل بشه، فهیه قایت و تمامهی، این صورت به نهایت کمال جسم رسیده، یعنی این جسم با داشتن این صورت دیگه به نهایت کمالش رسیده. قایت و تمامی، تمام در اینجا به معنی کماله. فهیه این صورتی که کامل شده و بعد از کمال میخواد از بدن جدا بشه، این قایت و نهایت کمال جسم است. یعنی جسم بعد از اینکه به کمال رسید و کمال رو به نهایت رسوند، حاصلش میشود این صورت کامل شده که آماده پیوستن به صورت عقلی است. و مرجع و کونهی، یعنی کون و کون یعنی در اینجای به معنی وجوده، وجود این جسم بالاخره داره تکامل پیدا میکنه تا رجوع کند به اون اوج خودش. پس این صورت کامل شده میشه مرجع وجود این جسم، یعنی این جسم وقتی شروع کرد به تکامل، وجودش داره پیشرفت میکنه و این وجود منتهی میشه به اون صورت عقلیه که صورت کامل است. چرا میگه مرجع نمیگه منتها؟ این نکته ای داره، چون این صورت حسیه از صورت عقلیه آمد، حالا داره به صورت عقلیه رجوع میکنه. درسته که داره منتهی میشه به صورت عقلیه، ولی منتهی شدنش به نحو رجوعه، چون از اونجا آمد دوباره داره برمیگرده. از صورت عقلیه حاصل شد، حالا داره به صورت عقلیه رجوع میکنه. پس کون این جسم و وجود این جسم بعد از تکامل منتهی میشود به اون حالت اولیه، یعنی منتهی میشود به صورت عقلیه.
ببخشید، ما دو صورت رو گفتیم، ما مبدعشه، یعنی چون تشکیل دهنده اونن، یعنی همون جز اجزای تشکیل دهندش هم دیگه. چیری اجزایشه میتونن مبدعش باشه؟
مبدع یعنی تشکیل دهنده. مبدع به معنی فاعل نه. بله اجزایشه اگه به معنی فاعل باشه غلطه، جزء شی نمیتونه فاعل شی باشه، ولی میتونه تشکیل دهنده باشه. شما مثلا فرض کنید که آب و خاک رو با هم مخلوط میکنید، گل درست میشه. این آب میشه مبدع گل، خاک هم میشه مبدع گل، یعنی سازنده. نه یعنی سازنده به معنی به وجود آورنده. به وجود آورنده گل شما هستید، فاعل شمایید.
معنی فاعلی نداره.
بله مبدع به معنی فاعل نیست. بله معنای فاعلی نداره. مبدع در اینجا به معنی فاعل نیست، مبدع در اینجا به معنی جزء تشکیل دهنده است. چون گفتیم مبدع دو معنا داره، یک معنا فاعل بود، یه معنا هم جزء تشکیل دهنده بود. ماده و صورت که دو جزء جسمن، فاعل جسم نیستن، یعنی مبدع به معنی فاعل نیستن، مبدع به معنی تشکیل دهنده اند، مبدع به معنی جزء اند. حالا داشتم این عرض میکردم که وقتی که این جسم کامل میشه، وجودش به کمال میرسه، صورت از او جدا میشه و رجوع میکنه به صورت عقلیه. این صورت حسیه که در این انسان بود جدا میشه و رجوع میکنه به صورت عقلیه. پس اون صورت رجوع میکنه به کمال خودش، در نتیجه جسمم رجوع میکنه به کمال خودش. اینجا من دو مطلب رو باید توضیح بدم که این عبارت روشن بشه. یکی این که صدرا میگه وقتی که مرگ بر ما عارض میشه، صورت کامل شده ما رجوع میکنه به صورت عقلیه. یعنی ایشون معتقده در وقت مرگ این صورت حسیه کامل شده، و چون کامل شده داره جدا میشه. نظر مشا در باره مرگ این نیست که صدر رو گفته. در باره مرگ مشا نظری داره، صدر رو نظر دیگر. مشا معتقده که بدن تا یه مدتی توانایی مرکب شدن برای نفس داره، نفس بر بدن سوار میشه و کارهای خودش انجام میده، و تا مدتی این بدن آمادگی داره که مرکب باشه. بعد از مدتی از این آمادگی در میاد، نفس هم میبینه که این بدن آمادگی برای مرکب شدن نداره، به ناچار از این بدن جدا میشه. شاعری هم گفته که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت تا چه کنم خانه فرود می آید. یعنی نفس می خواست بره، من بهش گفتم نرو، گفت نمیتونم نرم، خانه فرود می آید، یعنی بدن دیگه تحمل منو نداره، من ناچارم که از او جداشم برم. پس مرگ رو مشا اینطوری توجیه می کنن که بدن فرسوده میشه، آمادگی برای این که مرکب نفس باشد نداره، ناچار از بدن جدا میشه، ناچار نفس از بدن جدا میشه. صدرا این اعتقاد نداره. صدرا میگه مرگ معناش این نیست که بدن نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده، نمیتونه مرکب بودنش رو ادامه بده، بلکه علت مرگ اینه که صورت کامل شده، نفس به کمال خودش رسیده، چون به کمال خودش رسیده دیگه به بدن احتیاج نداره، او بدن رو رها میکنه، با اختیارم رها میکنه، نه اینکه چون بدن قابلیت نداره به اجبار رهاش کنه، بلکه چون خودش به کمال رسید دیگه به بدن احتیاج نداره و رها میکنه. تا حالا محتاج بود از بدن استفاده میکرد، حالا محتاج نیست، استفاده نمیکنه. مثل میوه‌ای که تا حالا احتیاجی به درخت داشت، وصل به درخت بود، حالا دیگه رسید کامل شد، از درخت میفته، دیگه احتیاجی به درخت نداره. منتها این در مرگ‌های معمولیه، در تصادف و زیر آوار رفتن و غرق شدن نه، اونها یه توجیه دیگه داره. نفس در اونجا به اجبار از بدن جدا میشه، ولی اونجایی که با اختیار جدا میشه علت اینه که نفس به کمال خودش رسیده، حالا یا کمال انسانی یا کمال حیوانی، چون نفوس انسان ها مختلفن دیگه، بعضی هاشون به سمت حیوانیت میرن و در حیوانیت کامل میشن، بعضی ها به سمت انسانیت میرن در انسانیت کامل میشن، بالاخره نفس کامل میشه، حالا یا در اون طرف یا در این طرف، یا بود انسانیشو تقویت میکنه یا بود حیوانیشو، و در هر دو به کمال میرسه. وقتی به کمال رسید دیگه احتیاج به بدن نداره، از بدن جدا میشه. صدر در این عبارت داره به اون مبنای خودش اشاره میکنه، میگه صورت به کمال رسیده، به کمال رسیده، به غایت تمام رسیده، به نهایت و اوج کمالش رسیده، لذا جدا میشه. وقت این انسان بر میگرده به اصل خودش، یعنی صورتی و مادهی درست میشه، چه صورته؟ چون فعلیت داره باقی میمونه، ماده چون قوه داره دیگه از اختیار انسان در میاد. صورت که به فعلیت رسیده بود بعد از مرگ باقی میمونه، اما ماده که فعلیتش از صورت میگرفت، حالا که صورت از دست داد، فعلیت از دست داد، دیگه باقی نمیمونه، یعنی ماده انسان باقی نمیمونه و الا به صورت یه خاک باقی میمونه، به عنوان ماده انسان دیگه باقی نمیمونه. آدم انسان صورت انسان میشه، میشه نادار، تا حالا دارای نفس انسانی بود، حالا میشه نادار. این مطلب اول که توجه کردین، در این مطلب اول روشن شد که صورت در وقتی که جسم یعنی انسان میخواد منحل بشه، صورت باید به اوج کمال خودش رسیده باشه تا بتواند از این ماده جدا شود، و اگه به اوج کمال نرسیده باشه جدا نمیشه. این مطلب. مطلب بعدی گفتیم که این صورت حسی از ناحیه صورت عقلی افاضه شد، صورت عقلی این صورت حسی رو افاضه کرد و این رو به این ماده داد، و با آمدن صورت و اتحادش با ماده این انسان درست شد. پس صورت حسی که به انسان داده می شود از اون صورت عقلی تنزل میکنه و افاضه میشه. و بعدم گفتیم وقتی که این صورت به کمال میرسه، وقتی این صورت به کمال میرسه برمیگرده به صورت عقلی و میشه اون صورت عقلی. حالا این سوال پیش میاد که این صورت حسی ما اول صورت عقلی بود، بعد تنزل پیدا کرد شد صورت حسی، حالا دو مرتبه که ترقی پیدا میکنه دو مرتبه برمیگرده به اصلش و میشه صورت عقلی. چه لزومی داشت که اون صورت عقلی رو ما تنزلش بدیم، بیایم صورت حسیش بکنیم، بعدن دو مرتبه برش گردونیم صورت عقلی بشه. این مسیر طولانی رو برای چی این صورت طی کرد؟ چرا این صورت عقلی که اول صورت عقلی بود چرا تنزل کرد، صورت حسی درست کرد، بعد اون صورت حسی آمد شد صورت عقلی؟ خب از اول صورت عقلی بود دیگه، چرا آوردیدش تنزلش دادید حسیش کردید بعدن دو مرتبه بردیدش عقلی کردید؟ به تعبیر بهتر ما انسان ها در ازل به وجود عقلی موجود بودیم، به وجود علمی موجود بودیم. خدا از اول به ما عالم بود، وقتی به ما عالم بود ما وجود علمی داشتیم، درسته این وجود مادی رو نداشتیم ولی وجود علمی داشتیم، یعنی در علم خدا موجود بودیم. حالا که ما میام تو این دنیا دو مرتبه برمیگردیم، دو مرتبه میریم تو وجود علمی خدا، یعنی برمیگردیم به اون جایی که اول بودیم. خب حالا سوال میشه چرا این فاس این راه طولانی برای ما تنظیم شد و گفته شد برید این راه رو طی کنید برگردید به همون جایی که بودید؟ خب از اول بودیم اونجا، چرا دوباره بیایم اینجا؟ جواب اینه که ما وقتی که اونجا بودیم به صورت مجمل بودیم، یعنی اونجا زید با امر فرقی نمی کرد. اینطور نبود که زید جدا باشه امر جدا باشه، همه به وجود واحد جمعی موجود بودیم. تفصیل و تفاوت و امتیاز بینمون نبود، بودیم اما مذکور نبودیم. آیه قرآن میگه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، نمیگه شی نبود، میگه شی مذکور نبود. ما در ازل شی بودیم اما شی نبودیم که یاد بشیم، یعنی شناخته بشیم. توجه کنید، من اینو با یه مثالی روشن کنم. من اینو بارها عرض کردم، ما یه مطلب علمی تو ذهنمون هست، این میتونه تنزلات مختلف داشته باشه ولی هیچ کدوم از این تنزلات از دیگری جدا نیستن. یعنی الان در این علم من ممکنه 100 تا تنزل خوابیده باشه ولی این 100 تا تنزل هیچ کدومشون مشخص نیستن. وقتی من بیان میکنم این مطلب رو، اولین تنزل مشخص میشه. دو مرتبه فردا بیان دوم میکنم، دومین تنزل مشخص میشه. بیان سوم میکنم، سومین تنزل مشخص میشه. این تفاصیل بعد از بیان ها به وجود میان و الا در اون مطلب عقلی این بیانات مختلف همه مندرج بودن، مندمج بودن، پیچیده بودن، هیچ کدوم جدای از دیگری نبود. بعد که من شروع میکنم به بیانهای مختلف، این بیانهای مختلف تازه ظهور پیدا میکنند. پس همه بیانهای مختلف در اون ذهن من به نحو اجمال وجود داشتن اما به نحو تفصیل وجود نداشتن. ما نمیتونیم بگیم این بیان امروز چیست و بیان فردا چیست، نمیتونیم بین این دوتا بیان ها امتیاز بذاریم چون همه بیان ها به یه وجود موجود بودن. ما هم همینطور، ما در عقل هممون، یعنی زید و عمر و بکر و اینا همه با هم به یه وجود موجود بودن. اونجا زید از عمر جدا نبود، بکر از این دوتا جدا نبود، اینا همه به یه وجود واحد جمعی موجود بودن. همونطور که تمام این گفته ها به وجود واحد در ذهن من موجود بودن، تفصیلی نداشتن. بعد که من شروع کردم به بیان، اینا یکی یکی به تفصیل ظاهر شدن. حالا اون صورت عقلیه ما هم این چنین بوده که زید و عمرو و بک درش موجود بودن منتها نه به وجود جدا. بعد اون صورت عقلیه زید رو تنزل میده، خب زید وجود جدا پیدا میکنه. عمرو تنزل میده، عمرو وجود جدا پیدا میکنه. از این به بعد زید و عمرو میشن مذکور. تا حالا شی بودن، منتها شی بودن که مندمج بودن در اون صورت عقلیه. حالا میان یکی یکی ظاهر میشن و میشن آشکار، میشن آشکار و ممتاز از یک دیگر و میشن شیء مذکور. یعنی میتونیم ذکر کنیم، بگیم این زیده، اون امر، اون بشه. خب حالا که این نکته روشن شد، برگردیم به اون جواب سوالی که مطرح کرده بودم، چرا خداوند ما رو تنزل داد؟ ما که در مرتبه عقل موجود بودیم، چرا ما رو تنزل داد؟ دو مرتبه به ما دستور داد که برگردید سر جای اولتون. جواب اینه که ما در اول موجود بودیم ولی نه ممتاز از یک دیگر. خدا ما رو فرستاد پایین، ممتازمون کرد، بعد حالا گفت حالا که ممتاز شدید بیاد بالا. در قبل ماها موجود بودیم بدون امتیاز، در بعد موجود می شویم با امتیاز. پس این که ما رو از اون بالا فرستاد پایین، این استفاده رو داشت که مایی که همه به وجود واحد موجود بودیم، هر کدوممون به تنهایی به وجود واحد موجود می شیم. اونجا یک وجود برای هممون بود، اینجا یک وجود برای اینه، یک وجود برای اونه، یک وجود برای اون. هر نفرمون یه وجود داریم، اونجا هممون یه وجود عقلی داشتیم، اینجا هر کدوممون یه وجود عقلی پیدا میکنیم. پس بنابراین تنزل ما از بالا به پایین برای ما این فایده رو داشت، و فایده زیادیه. تا حالا ما مذکور نبودیم، عقل بودیم ولی مذکور نبودیم، حالا عقل شدیم و مذکور شدیم، جدا شدیم، قابل توجهیم، یعنی گفته میشه این زیده، این امر اون بچه. پس در کلماتمون داشتیم که ما رو خداوند از عقل تنزل میدهد، دو مرتبه به عقل بر میگرداند. این سوال پیش میاد که چرا ما رو از عقل تنزل داد، دو مرتبه به عقل برگردوند. جوابش عرض کردم. پس دو مطلب در این عبارت وجود داشت که شاید به ذهن خطور میکرد، من این دو مطلب رو گفتم. یکی این که گفتیم صورت وقتی کامل شد به غایت کمالش رسید. عرض کردم که صدر و مبناش اینه که صورت و نفس به غایت کمال میرسه، بعد از اینکه به غایت کمال رسید از بدن جدا میشه، خلاف نظر مشروع داره. اینجا داره طبق حرف کلام خودش و مبنای خودش حرف میزنه. و مطلب دوم این بود که چرا ما از اون عقل تنزل کردیم که دوباره به اون عقل برگردیم. اینا رو هر دور من جواب دادم. حالا عبارت توجه کنید. و کذا، کذا یعنی همونطور که این جسم از این دو مبدا تشکیل میشه، بعد از اینکه این جسم میخواد منحل بشه، دو مرتبه به این دو مبدا منحل میشه. صورت که بالفعل است، بعد از انحلال همچنان بالفعل میماند. ماده که بالقوه بود و با گرفتن صورت بالفعل شده بود، حالا که صورت از دست داد، دو مرتبه برمیگرده به حالت قوه، برمیگرده به اون حالت اول. پس این جسم از دو چیز درست شد، یکی بالقوه یکی بالفعل، حالا دو مرتبه منحل میشه به دو چیز که باز یکی بالفعل یکی بالقوه. پس از همونی که شروع شد به همون دوباره برگشت. و که از سوره وقتی کامل می شود، مثلا نفس ما وقتی کامل میشه، فهیه قایت و تمامهی و مرجع و کنهی. هیه یعنی این صورت اوج کمال اون جسم است، یا بگید اوج کمال انسان است، و مرجع کون انسان. کون یعنی وجود، یعنی این وجود حاصل شد تا رجوع کند به این کمال، تا منتهی شود به این کمال. ول ماده ازا دسرت، ماده اگر دسور پیدا کرد، کهنه شد، هلاک شد، یعنی صورتش از دست داد، و انقلبت اند کمال لب، لب یعنی مغز، منظور از مغز در اینجا اون صورته، یعنی جسم حساب کنید، ماده میشه پوستش، صورتش میشه مغزش، و اصل کار اون مغزه. حالا ماده وقتی که لب به کمال رسید، یعنی صورت به کمال رسید، ماده منقلب میشه. منقلب میشه یعنی از این حالت اتحاد با صورت در میاد و میشه بدون صورت. وقتی شد بدون صورت، فهیه ایزن قایت و نقصهی، این ماده میشه نهایت نقص اون جسم. ایزن یعنی همونطور که صورت نهایت کمال جسم بود، ماده‌ای که صورت ازش گرفته شد میشه نهایت نقص این جسم. یعنی قبلا این ماده حالت نقص بود برای جسم، حالا برگشت شد حالت نقص، حالا حالت نقصش رو به دست آورد. و مرجع و عدمهی، یعنی مرجع عدم جسم، جسم وقتی خواست معدوم بشه شد ماده، پس وقتی جسم خواست کامل بشه شد صورت، وقتی خواست ناقص بشه شد ماده، وقتی جسم به انتهای وجود رسید شد صورت، وقتی به منتهی شد به عدم شد ماده. خب اول ماده بود و جسم نبود، حالا ماده شد که جسم نیست. قبلا صورت کمال او بود، یعنی صورت عقلیه، حالا این جسم که صورت حسیش کامل شد رفت به سمت صورت عقلیه، باز در صورت عقلیه کامل شد. و لحاظه توجه شدید که جسم یا انسان بگید، انسان تشکیل شد از ماده و صورت، دو مرتبه برگشت به ماده و صورت، یعنی ملحل شد به ماده و صورت. لحاظه قاله، یعنی ابی قرص به این جهتی که مبدع و منتها یکی شد، مبدع عبارت بود از ماده و صورت، منتها عبارت شد از ماده و صورت، این وسط ماده و صورت آمدن جسم رو تشکیل دادن، آمدن شیء رو تشکیل دادن، حالا دو مرتبه برگشتن به حالت اولی خودشون. من همال مبدع و الی همال معاد. من همال مبدع یعنی شروع جسم، من هما از ماده و صورت بود، الی همال معاد یعنی رجوع، معاد یعنی رجوع، یعنی مرجع، رجوع جسم هم یا رجوع انسان هم الی هما بود، یعنی به این ماده و صورت بود. هم این انسان از ماده و صورت به وجود آمد، هم به ماده و صورت برگشت. پس مطلب این شد که مبدع هر معلولی با منتهای اون معلول یکی است. انسان یه معلوله، مبدعش چیست؟ ماده و صورت، منتهاش هم شد ماده و صورت. از مبدع و کل معلولن هو ما ینتهی الی. مبدع هر معلولی همونیست که این معلول به سمت او می رود، یعنی از یه جایی که میاد دو مرتبه برمی گرده به همون جا میره. خب حالا تا اینجا کلام ابی قرص ما توضیح دادیم، میخوام از ببینیم از کلامش چی استفاده میشه، تا با اون استفاده نظریه خودمون رو تایید کنیم. ایشون میفهمد که روشن شد که صورت‌های حسیه برمیگردن به اون صورت عقلیه. ماده هم که صورت حسیه رو از دست میده، پس ماده تغییر میکنه و مرگ برش عارض میشه، یعنی دیگه نمیتونه ماده انسان باشه، مگر ماده بشه برای انسان بعدی، ولا برای انسان قبلی که ماده بود دیگه الان ماده نیست، پس تغییر کرد و از ماده بودن زائل شد، حالا شده یه چیزی دیگه. اصل وجودش ازش نگرفتن، ولی این وجود خاصی که وجود انسانی بود ازش گرفتند، پس این انسانیت این ماده زائل شد. صورت هم متجدد شد، یعنی صورتی که تا حالا حسی بود شد عقلی، صورتی که حالا ناقص بود شد کامل. الان ملاحظه میکنید هم ماده داره تغییر میکنه، هم صورت داره تغییر میکنه، و تغییر علامت این است که شی حادث است و زائل، پس ماده و صورت هر دو حادثند و ظاهر. یعنی جسم ابتدایی دارد و انتهایی دارد، و چون عالم جسم از اجسام تشکیل شده، پس عالم جسم ابتدایی دارد و انتهایی دارد. ابتدا دارد یعنی حادث است، انتها دارد یعنی زائل است. پس ثبت است یعنی ثابت شد که عالم جسمانی هم حادثه و هم زائل. این مدعای ما بود. الان توجه کردید که قول ابی قرص بالاخره مدعای ما رو تایید کرد. فخرج من کلامه، استخراج شد، خرجه در اینجا من استخراج است، استخراج شد از کلام ابی قرص این نکته و این فایده که جسمانیات یعنی موجودایی که در جسم هستند، جسمی هستند، در جسم حلول کردن. جسم عبارت است از ماده و صورت. جسمانی اونیست که در ماده یا در جسم حلول کرده. این صورت نوعیه ما در ماده حلول کرده، یعنی در بدن ما حلول کرده، بهش میگن جسمانی. هر چیزی که در ماده حلول کند بهش میگن مادی، اونی که در جسم حلول کند بهش میگن جسمانی. صورت نوعیه ما در جسم حلول کرده. جسم یعنی ماده و صورت جسمیه که اینا رو دیروز من توضیح دادم. جسم یعنی ماده و صورت جسمیه، این مجموعه میشه جسم. حالا صورت نوعیه میاد تو این مجموعه حلول میکنه، پس صورت نوعیه میشه جسمیه، میشه جسمانی. صورت جسمیه که در ماده حلول میکنه میشه مادی، نمیشه جسمانی. ولی صورت نوعیه که در جسم حلول میکنه میشه جسمانی. اینو من دیروز توضیح دادم که جسم مرکب است از ماده و صورت، و صورت جسمیه و صورت نوعیه. وقت صورت جسمیه در ماده حلول میکنه میشه مادی، یه مجموعه درست میشه به نام جسم. بعد صورت نوعیه میاد تو این مجموعه حلول میکنه، یعنی تو جسم حلول میکنه میشه جسمانی. الان بحث ما در صورت نوعیه است. صورت نوعیه است که در وقت مرگ جدا میشه، این صورت نوعیه جسمانیه. حالا صدرا میگه که از کلام ابی قرص معلوم شد که جسمانیات یعنی صوری که در این عالم جسم وجود دارند، چه صورت معدنی که در جماد هست، چه صورت نباتی که در بدن گیاه هست، چه صورت حیوانی و انسانی که در بدن ما هست، تمام اینا رو میگن جسمانی. این جسمانی ها همشون حادثند و زائل، یعنی یه زمانی به وجود میان، یه زمانی هم به سمت کمالشون میرن و از اینجا زائل میشن، از این عالم میرن. پس نتیجه این میشه که این عالم میشه حادث و زائل، چون این عالم مجموعه این جسمانی هاست. وقتی جسمانی ها حادث و زائل باشن، عالم هم که مجموعه این هاست میشه حادث و زائل. فخرج من کلامه ان الجسمانیات و سائر صور حسیه، جسمانیات هم صورند هم عوارض. اونایی که تو جسم حلول میکنن جسمانی هن، چه عوارض باشن چه صور. وقت سائر صور حسیه یعنی بقیه، یعنی اون صور حسیهی که مثلا حلول کردن در ذهن ما، که اینا در جسم حلول نکردن، در ذهن ما حلول کردن. همه اینها یتجدد وجودها من از صور مفارقت الباقیت اندالله، یعنی از ناحیه صور مفارقه. صور مفارقه این صور مجرده، یعنی صور عقلیه، که اینا باقی اندالله هن. دیروز گفتم اینا جز خزائن الهی هستن و پیش خدا باقی هستن، اینا زائل حادث نیستند. اما صور حسیه از اینها صادر میشه، یعنی از این صور مفارقه حاصل میشه و حفاظه میشه. این صور مفارقه این صور حسیه رو احداث میکنند، و بعد از اینم که احداث کردن هی تجدید میکنن، یعنی هی اونها رو به سمت کمال سوق میدن، هی صورت نو درست میشه. صورت کهنه که ناقص بود کنار میره، صورت نو که متجدده ظاهر میشه. پس دائما اون صورت عقلیهی که در بالا هست و ما اسمشو رب و نو گذاشتیم، دائما داره این صورت حسیه رو تجدید میکنه، یعنی از نقص به سمت کمال میبره و اون صورت قبلی که ناقص بود کنار میره، صورت جدید که کامله به جاش میاد. بنابراین صور حسیه به وسیله اون صور عقلیه تجدید میشن، یعنی هم به وجود میان هم هش تجدید میشن، یعنی نو میشن. خب معلوم فخر جمع کلامش که جسمانیات و سایر و صور حسیه وجودشون تجدید میشه از ناحیه صور مجردهی که باقی اندله هند. خب تا اینجا معلوم شد که صور حسیه از این صور عقلیه تنزل میکنن و وجود پیدا میکنن و بعدم هی تجدید میشن. حالا میخوان برگردن، کجا برمیگردن؟ ثم یعود و الیها، یعنی تمام این صور حسیه دوباره عود میکنن الیه، یعنی به سمت این صور مفارقه، یعنی صور عقلیه. فهازهی، یعنی این صور حسیه که از طریق صور عقلیه وجود گرفتن و بعد هم دو مرتبه به صور عقلیه رجوع کردن، اینا داسرند و فاسدند. اینا هالکند و فاسدند. اما فسادشون به خاطر هیولاست، یعنی چون وابسته به هیولان فاسد میشن. فاسد میشن یعنی از هیولا جدا میشن، کنده میشن. اما چون به فاعلشون که اون صورت عقلی است مرتبطند، به توسط اون صورت عقلی باقی میمونند. پس به توسط صورت عقلی باقی اند، اما به خاطر اینکه در ماده قرار داشتند یا به ماده تعلق داشتند هالکند، از ماده جدا میشند و این جدایی نوعی هلاکته. ولی به صورت عقلیه پیوند داشتند، حالا پیوند دارند، پیوند معنوی، لذا چون صورت عقلیه باقی اند، اینا باقی اند. خب پس اینطور شد که این صورت حسی که به هیولا ارتباط داره و با هیولا متحده، به صورت عقلی هم ارتباط داره زیرا که معلول اون صورت عقلی است. با توجه به ارتباطش به هیولا زائل می شود، با توجه به ارتباطش به صورت عقلی باقی می ماند. یعنی با هیولا متحد شد، بالاخره آخر سر از هیولا جدا خواهد شد و دیگه پیش هیولا نیست، متحد با اون هیولا و ماده نیست، بنابراین زائل شده. اما مرتبط بود به صورت عقلیه، چون معلول صورت عقلیه بود، به توسط او داشت فیض میگرفت، هی تجدید میشد وجودش، حالا هم باقیه، حالا هم با ارتباطش با اون صورت عقلیه باقی است و خودش به توسط اون صورت عقلیه داره باز فیض میگیره. پس این صورت به حیث اینکه با ماده مرتبط بود زائل شد، یعنی دیگه ارتباطش با ماده از بین رفت. به حیث اینکه با فاعلش که اون صورت عقلیه مرتبط بود باقیه. حالا عبارت اینطوره: فهازهی، یعنی این صور حسیه، داسرند فاسدند به دستور هیولا. یعنی وقتی هیولا داسر است و زائل است و اینها را از دست میده، اینها فاسد میشن، یعنی اون وجودی که با هیولا داشتن فاسد میشه، ولی وجودی که با صورت عقلیه داشتن هنوز باقیه. وجودی که با هیولا داشتن و در اون وجود متحد با هیولا بودن، اون وجود ازشون گرفته میشه، دیگه وجود متحد با هیولا رو ندارن، نه اینکه اصلا وجود نداره. اما تلک باقیتون، تلک یعنی این صور عقلیه، صور عقلیه باقیان. اینا چطوری باقیان؟ صور حسیه به وسیله صور عقلیه باقی میمونند. خود صور عقلیه آیا ذاتن باقیند یا چون اونها ممکنات الوجودند به بقای خدا موجودند؟ میفهمد که صور عقلی هم به بقای خدا موجودن، چون خدا موجوده اینها موجود هستن، نه اینکه خودشون ذاتشون باقی باشه، ذات اونها رو هم خدا ابقا میکنه. پس صور حسیه به بقای این صور عقلیه باقی میمانند، صور عقلی هم به بقای خدا باقی میمونه نه به بقای خودش. بنابراین باقی اصلی خداست، بقیه اگر باقی هن در ظل وجود خدا باقی هند. و تلکه، تلکه یعنی صور عقلیه، اینا باقی میمونند اما به بقایهی یعنی به بقای خداوند، لا به بقای ذواتهم، نه اینکه به بقای خودشون باقی بمونن بلکه به بقای خداوند باقی هند. چرا خودشون بقا ندارند و بقایشون از خدا میگیرند؟ لأن کل شیء هالک الا بچه، چون همه اشیا هلاک میشن جز بچه خداوند، فقط وجه خداست که باقی است. بنابراین بقیه اشیا نمیتونیم براشون بقا قائل بشیم مگر بقایشون به وسیله بقای خدا باشد. اینجا رو توجه کنید، کل شیئن یعنی کل تعین، اینا رو من قبلا توضیح دادم، تأکیدم کردم که در ذهنتون بمونه، کل شیئن یعنی کل تعین. حال کن الا وجه خدا، و وجه خدا رو عبارت گرفتیم از اون وجود منبسط. پس تعینات همه هالک میشند، فقط وجود منبسطه که باقی میمونه. بنابراین صور عقلیه چون تعیناتن تعینشون باطل میشه، ولی وجودشون که همون وجود منبسطه، همون وجه اللهی، باطلی میشه. پس این کلش این حال کن الا بچه، معناشون طوری که فلاسفه استفاده کردن این است که همه تعینات هلاک میشن جز وجودی که فیض خداوند است، اون هلاک نمیشه. همونطور که خود خدا هلاک نمیشه، این وجه خدا هم که فیض اوست و وجوده، این هم هلاک نمیشه. بله موجودها که عبارت است اون تعینات دارای وجودند، اون موجودها فانی میشن، یعنی اون تعیناتی که وجود بهشون رسیده فانی میشن، اما خود وجودشون که وجه الله فانی نمیشه. تعین هم وقتی برداشتیم، وجودی که متعین شده بود تعینش وقتی گرفته بشه میشه وجود مطلق، میشه همون وجود منبسط که اینا هم قبلا گفته شد. مطالب یه خود به هم پیوسته است، منم همه رو توضیح دادم. بنابراین اون چه قبلا گفته شده تو ذهن نگه دارید که با مطالب بعدی ابهامی براتون پیش نیاد. یعنی من وقتی من حرفای بعد رو میگم چون مبتنی به حرفای قبله، اگر شما اونچه در گذشته گفته شده در ذهن داشته باشید، دیگه مطالب بعدی براتون ابهامی نداره. خب این بحث تموم شد، یعنی ما کلام ابی قرص رو نقل کردیم و معلوم شد که ایشون هم موافق با ماست، یعنی ایشون هم معتقد است که عالم جسمانی هم حادث است هم زائل، یا عالم ازلی و ابدی نیست. یه نکته هست، من نمیخواستم اینو بگم ولی شاید برای بعضی شنیدنش لازم باشه. هنوز برگردیم به جمله قبل، تلکه باقیتون به بقایی لا به بقای ذواتهم. باقی بودن یک شی سه جور تصور میشه. اینم نکته مهمیه، حتما بهش توجه کنید. من تمام اینا رو توجه میدم، دیگه بستگی داره به خودتون که چقدر اینو تو ذهنتون حفظ کنید. اون شیی که باقی میمونه به یکی از سه نحو باقی میمونه. ممکنات رو داریم میگیم، خدا رو کار نداریم، خداش باقیست، درباره اون دیگه بحثی نداریم. بقایش هم به ذاته، یعنی کسی او رو باقی نگه نمیداره، او خودش باقی هست. اینطور نیست کسی او رو ابقا کنه، بلکه او خودش باقیه. ما در مورد خدا بحث نداریم، بحثمون در ممکناته. ممکنات به یکی از سنف تصور میشه که باقی بمونن، به یکی از سنف تصور میشه. نمیخوام بگم باقی میمونه، چون یکی از سنف باطله، واقعیت نداره، فقط تو تصور ما میاد، یعنی میتونیم تصورش کنیم ولی در خارج حاصل نیست. یک بقا اینه که ممکنات به ذاتشون باقی بمونن، یعنی کسی اونها رو ابقا نکنه، خود به خود باقی بمونن. همین اندازه که خداوند اینها رو موجود کرد دیگه باقی بمونن، احتیاج به خدا هم نداشته باشن. در ابتدای حدوث احتیاج به خدا داشته باشن، موجود بشن، بعد در بقایشون دیگه احتیاج نداشته باشن، خود لازم نباشه خدا ابقایشون کنه، خود به خود باقی میمونه. این حرف باطله. این فرض میشه، ولی یه چیزیست که واقعیت نداره و باطله، که ممکن الوجودی بعد از وجود خود به خود باقی بماند و احتیاج به ابقاء الهی نداشته باشه. این باطله. البته این باطل رو بعضی از متکلمین گفتن، بعضی گفتن اگر خداوند عالم رو وجود داد دیگه عالم احتیاج به خدا نداره، در اصل وجود احتیاج داشت، دیگه در بقا خودش کافیه، احتیاج به خداوند نداره. ولی این رو فلاسفه و بسیاری از متکلمین دیگر رد کردن، گفتن همونطور که این شیء ممکن در اصل وجودش احتیاج به خداوند دارد، در بقایش هم احتیاج به خدا داره. اینطور نیست که برای این موجود فقط به علت محدثه احتیاج داشته باشه، بلکه هم به علت محدثه احتیاج داره، هم به علت مبقیه احتیاج داره، هم به علتی احتیاج دارد که احداثش کند، هم به علتی احتیاج دارد که ابقایش کند. منتها ممکنه علت مبقیه با علت محدثه یکی باشد، ممکنه تفاوت کند. مثلا علت محدثه بنا این بناست، ولی علت مبقیه بنا بنا دیگه نیست، بنا هم بمیره این بنا برپاست. علت مبقیه بنا استحکام بناست، استحکام مصالحه. پس علت مبقیه با علت محدثه در اینجا فرق کرد. در مورد ما علت محدثه همون خداست، علت مبقیه همون هم خداست. پس هممون احتیاج به علت مبقیه داریم، منتها ممکنه علت مبقیه همون علت محدثه باشه، چنانچه در برای خودمون گفتیم، ممکنه که فرق کنه چنانچه در مورد اون بنا گفته شد. پس این احتمال که ممکنات بعد از حدوث خود به خود باقی بمانند باطل است. الان ملاحظه کنید عبارت صدر رو میگه تلکه باقیتون به بقایی لا به بقای زواتهیم، داره این احتمال رو باطل میکنه، یعنی خود به خود نمیتونن باقی بمونن، زواتشون نمیتونه باقی بمونه، حتما باید از ناحیه فاعل بقا پیدا کنه. پس این یه فرض از اون سه فرضی که گفتم باطله. فرض دوم اینه که شی باقی باشد به ابقای خداوند، شی باقی باشد به ابقای خداوند، یعنی اینکه خداوند اینو احداث میکنه این شیو، بعدم ابقایش میکنه، یعنی دم به دم بهش وجود افاضه میکنه تا این باقی بمونه. این اصطلاح هم میگیم باقیست به ابقای خداوند. این شدنیه. ممکناتی که حسیند همشون باقیند به ابقا، خودشون نمیتونن باقی بمونند، با ابقای خداوند باقی میمونند. یه فرض سومی هم داریم که ممکنی باشد و با بقای خدا باقی بماند، نه با ابقای خدا، یعنی همون بقایی که برای خدا هست همون هم برای این ممکن باشد. موجوداتی که کارگزار الهی هند، اون حقایق نوریه، اونها که واسطه فیضند و همشون مجردن، اونها باقیان به بقای خدا نه به ابقا، یعنی اونها لازم نیست که وجودی بهشون افاضه بشه، اونها با همون وجود خدا موجودند، اونها با همون بقای خدا باقیند، لازم نیست خدا ابقایشون کنه. مجرداتی که کارگزار الهیند این چنینن. حالا یه مثالی بزنم، گفتم خدا مثل نداره ولی مثال داره، یه مثالی بزنم که با اون مثال شاید مطلب روشن‌تر بشه. الان ملاحظه کنید، نفس ما فرض کنید باقی است، قوای ما کارگزاران این نفسند، اونها هم به همین بقای نفس باقی هستند. اینطور نیست که نفس اونها رو ابقا کنه، خداوند نفس من رو ابقا میکنه و به من بقا میده. همین بقایی که برای نفس من هست، همین بقا باعث میشه که قوای نفسانی من مثل قوای مدرکه، قوای محرکه، اینا هم باقی بمانند. پس قوا باقی هستند به بقای من، که البته بقای من از طریق ابقای خدا درست شد، حالا اونو فعلا بهش کار نداریم، ولی همین بقایی که من دارم، همین بقا باعث می شود که قوای من هم باقی باشن. پس قوای من که کارگزاران نفس منن، با بقای من باقی هن، نه با ابقای من. حالا کارگزاران اله هم همینطورن، اونا هم با بقای خدا باقی هن، به ابقای خدا باقی نیستن. پس ممکنات دو قسم شدن، یکی اونهایی که با ابقای خدا باقیان، یکی اونهایی که با بقای خدا باقیان. یه فرض سومی هم مطرح کردیم که خود به خود باقی باشن، اینو باطل کردیم. حالا برگردید عبارت صدر رو ببینید، و تلک باقیتون به بقایهی لا به ابقایهی و لا به بقای زباتم. لا به ابقایی رو من دارم اضافه میکنم. تلک باقیتون به بقایهی لا به ابقایهی و لا به بقای زباتهی. تلک یعنی این صور عقلیه، باقی هن به بقای خدا، نه به ابقای خدا و نه به بقای زباتشون. به بقای زبات که همه جا باطله، اختصاص به صور عقلیه نداره، اما به ابقا در صور حسیه جایزه، در صور عقلیه باطله. این صور عقلیه به بقای خدا موجود باقی هن، نه به ابقای خدا، چنانچه صور حسیه به ابقای خدا موجوده. لا به بقای زباتهم، یعنی صور عقلیه به بقای زباتشون موجود نیستن، چنانچه هیچ صورتی به بقای زباتشون موجود نیست. خب این نکته هم عرض کردم، اینا نکات خوبیه، از عبارت اگر استخراجش نکنیم ممکنه شنونده در بعضی قسمت‌ها به ابهام برخورد کنیم. استخراجش بکنیم یه خود مطلب مشکل میشه، چون بالاخره مطلب جدیدیه، ولی چون مطلب مفیدیه مطرح بشه بهتره، هم مفیده هم جلوی اینکه اشکالی به ذهن مخاطب بیاد میگیره، باعث میشه که مطلب صاف و به طور کامل فهمیده بشه، دیگه ابهامی نداشته باشه و اشکالی تولید نکنه. خب از کلام ابی قریش فارغ شدیم و روشن شد که ایشون رأی ما رو تایید کرد. حالا میپردازیم به ذکر نظریه فیلسوف دیگر از فلاسفه یونان که معروف به شیخ یونانی است. شیخ یونانی اسمش افلوتینه، غیر از افلاطونه، این حدود 300 سال بعد از افلاطون دنیا میاد، اسمش گذاشتن افلوتین. افلوتین کتابی نوشته به نام اصولوجیا که این کتاب در سابق به غلط به ارسطو نسبت داده می شد، بعدها که تحقیق شد معلوم شد که کتاب ارسطو نیست، کتاب افلوتینه. افلوتین که معروف به شیخ یونانیست، حرفای بسیار بلندی گفته، حکمت‌آمیز، به قول ایشون من حکم شیخ یونانی، حکمت‌های ایشون گفته، از جمله حکمت‌هاش این مطلبی است که الان می‌خوام نقل کنم، که از این حکمتی که ایشون گفته میتونیم استفاده کنیم نظریه خودمون، یعنی حدوث عالم و زوال عالم رو. حالا توجه کنید کلامی که ایشون گفته چیست. کلامش رمزه، یعنی یک کلمه رو گفته، ظاهر کلمه رو اراده نکرده، یه مطلب دیگری رو اراده کرده و این ظاهر رو اشاره به اون مطلب و رمز به اون مطلب قرار داده. ما این رمزها رو باز میکنیم و میگیم مرادش از این کلام چیه. بعد که این رمزها باز شد، نظریه افلاطون بیان میشه و با بیان نظر افلاطون، افلاطون معلوم میشه که ایشون موافق با ماست. یعنی همون حرفی رو زده که ما زدیم. حالا توجه کنید، میگه من این عبارت از رو بخونم اونجا توضیح بدم، و من حکم شیخ یونانی حکم بخونید، حکم نخونید. از جمله حکمت هایی که شیخ یونانی گفته، یعنی کلمات حکمت آمیزی که ایشون گفته که دلالت می کند بر حدوث این عالم، انه قال. از جمله حکمت ها این است که این چنین گفته، منتها گفتش علی سبیل رمز، یعنی با اشاره حرف زده، صریح نگفته. این چنین میگه ان امک رعوم، مادر تو مطیع است، لکن این مادر فقیر است، رعنا یعنی سست و نرم است، ولی اباک یعنی پدرت لحدسون جوان تازه است، لکن او جواد و فیاض است و مقدر یعنی معین شده است. مقدر یعنی معین شده است، اندازش تعیین شده. خب الان ملاحظه کنید، هیچی معلوم نشد چی گفت، چون همه کلماتش رمز بود. ما باید یکی یکی این رمزها رو باز کنیم تا معلوم بشه ایشون چی داره میگه. منظور از ام هیولاست، منظور از اب صورته. هیولا قبول میکنه، یعنی متأثره. صورت اثر میگذارد، فعلیت میدهد، اثر میگذارد. وقتی صورت میاد این جسم آثاری پیدا میکنه، پس صورت میشه مؤثر. مؤثر رو تشبیه کرده به پدر، متأثر رو تشبیه کرده به مادر. چون پدر است که در تولید نسل اثرگذار است و مادر اون اثر رو قبول میکنه. چون در اینجا هیولا قبول کننده است، اسمش رو گذاشته مادر. چون صورت اثرگذارنده است، اسمش رو گذاشته پدر. پس ام در اینجا کنایه شد از ماده و اب کنایه شد از صورت. حالا ماده رو داره توصیف میکنه که چه اوصافی دارد. رعومون یک، فقیرتون دو، رعنا اون سه. اب را هم داره توصیف میکنه که او چه صفاتی دارد. حدسون یک، جوادون دو، مقدرون سه. اینا اوصافن. حالا اوصاف هیولا رو، یعنی اوصاف مادر رو که اوصاف ماده است ذکر میکنیم. اول این که منقاده، مطیعه، اگه بهش صورت بدی قبول میکنه، عرض بدی قبول میکنه، هر چی بهش بدی قبول میکنه، عبایی نداره. رعومه، رعوم یعنی خیلی مطیعه، خیلی مطیعه، به طوری که در مقابل هیچ چیزی عبا نمیکنه، هر چی بهش دادی میپذیره. هیولا اینطوره دیگه، هر صورتی شما بهش بدید میپذیره، عارضی هم برش عارض کنید میپذیره، اصلا ماده شأنش پذیرشه، شأن دیگری نداره. لکنها فقیرتون، فقیره یعنی در ابتدا و در ذاتش هیچ صورتی و هیچ عارضی نداره، قوه محضه، نه فلان صورت رو داره نه فلان صورت دیگر رو، نه فلان عرض برش عارض شده نه اون عرض دیگر، از همه صور و عوارض خالیه، در مرتبه ذاتش خالیه، ولی خداوند بهش بالاخره صورت داده، عرض داده، ولی به لحاظ ذاتش نگاه کنی هیچی نداره. صورت خودش داراییه، اما یعنی یه چیزی داره که همون ذاتشه. هیولا هیچی نداره، فقط قوه است. فقط همون ذاتش که قوه هست، ولی قوه اشیاءه، هیچ کدوم از اشیاء هم نداره، در مرتبه ذاتش نداره ها، ولی در مرتبه وجود خداوند او رو با صورت موجود کرده، چنانچه قبلا گفتیم. در مرتبه ذاتش، یعنی خودش رو نگاه کنی، کاری به این نداشته باشی که در واقع چگونه افاضه شده، بلکه خودش رو نگاه کنی در مرتبه ذاتش میبینی هیچ صورتی وجود نداره، هیچ عرضی وجود نداره، بنابراین به لحاظ ذاتش فقیره، فقیر ناداره، نه صورت دارد نه عرض. رعنا اون، رعنا به معنای سست یا به معنای نرم، البته در لغت سست معنی شده، البته به معنی نرم هم میاد، ولی معلوم به معنی سست میگیم. سست یعنی چی؟ یعنی محکم نیست که بتواند آنچه دارد حفظ کند و ثبات داشته باشه، ثبات نداره، هر چی داره همونطور که راحت گرفته راحت هم از دست میره، کافیست که ازش بگیرید، چون سسته نمیتونه اون صورتی که بهش دادید نگه داره، نمیتونه بر اون حالتی که داشته ثابت بمونه، اون حالت رو از دست میده سریعا. مثلا به این هیولا صورت مایی دادید، با کوچکترین حرارتی که بهش میدید آب تبدیل به بخار میشه، نمیتونه این صورت مایی رو حفظ کنه، پس بر یک حالت ثبات نداره، بلکه اگر حالتی بگیره نسبت به اون حالت سسته و به راحتی از دست میده اون حالت رو. و این اباکه لحدث، پدر تو یعنی صورت تو حادثه، حادث یعنی حدث یعنی جوانه، جوانه یعنی چه؟ یعنی نو میشه، نوه، کهنه نیست. و این منظورش اینه که صورت های عوض میشن، این صورت رو به این ماده دادیم، دوباره این صورت رو میبینیم، صورت دیگه میبینیم، صورت های عوض میشن، بنابراین هی نو میشن. پس صورت یک امر بالفعلیست که دائما در حال نو شدنه، یعنی صورت قبلی گرفته میشه، صورت جدید که کاملتره داده میشه، پس دائما صورت در حال نو شدنه. حدث است یعنی جوان است، یعنی نو است. لکن نهو جوادون، این صورتی که الان به ماده داده شده به لحاظ اون حقیقتش که یه وجود عقلیست جواد است، یعنی این خود این صورت جواد نیست، اون حقیقتش جواده، اون حقیقتش که صورت عقلیست فیض رو به این صورت حسی میدهد و این صورت حسی جسم رو و ماده رو با این فیض گرفته تأمین میکنه. پس این صورت حسی هم جواده، داره فیض میده، منتها کدوم فیض؟ فیضی که از صورت عقلی گرفته، این جود مال خودش نیست، جود مال صورت عقلی است. پس این صورت به لحاظ اون صورت عقلی میشود جواد. مقدرون، مقدرون یعنی چی؟ مقدر یعنی معین، یعنی اندازه دار. صورت عقلی که در خزانه است، قبلا گفتم مجرد، اندازه براش نیست، یه امر مجرده. اما وقتی تنزل میکنه صورت حسی درست میشه، صورت حسی براش اندازه درست میشه، اندازه درست میشه، یعنی تعینی پیدا میکنه که جدای از تعینات دیگر است، اندازه‌ای پیدا میکنه که از اندازه‌های دیگر جداست، ولذا میشود شخصی از بین اشخاص، دیگه با بقیه مخلوط نمیشه. خود آیه قرآن هم داره، این منشه این الا اندنا خزائنه، همه اشیا پیش ما خزائنشون یعنی وجود عقلیشون موجوده، و ننزلهو و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما این اشیاء عقلی رو که به عنوان خزینه پیش خودمون داریم، اینها رو تنزل میدیم به قدر معلوم، یعنی با یه اندازه معلومی. عقل رو وقتی تنزل میدیم اندازش اندازه عقلیه، نفس رو تنزل میدیم اندازه مادی داره، اندازه نفسانی داره، مادی اشتباه گفتم، و اگه جسمی درست کنیم اونم اندازه جسم داره. همه اشیایی که ما تنزلشون میدیم با اندازه تنزل پیدا میکنن. در اون عالم بالا که در به عنوان خزانه موجودند اندازه براشون نیست، ولی وقتی که میاریمشون تو این عالم با اندازه میاریمشون. این عالم ما رو میگن عالم قدر، چون با اشیایی که درش هستن همه اندازه دارن. منظور از اندازه نه یعنی نه فقط اون اندازه‌ای باشه که تو ذهن ما هست، ما اندازه رو به این مساحت میگیم. این شی اندازش این یعنی حجمش اینه یا سطحش اینه یا طولش اینه، این میشه اندازه. ولی مراد از اندازه در اینجا مطلقه. حتی این ذات هم یه اندازه ای داره که این اندازه باعث میشه این ذات ذات انسان باشد. یه خود اندازش رو بیشتر کنی میشه ملک، اندازش رو کمتر کنی میشه حیوان. پس ذات هم اندازه داره. همه اشیایی که در این عالم اندازه دارن. اندازه به معنی مساحت نیست، به معنای تعینه. این ذات یه ذات متعینیست که با اون ذات دیگه فرق میکنه. خب حالا ایشون میفهمد که صورت حسی که آمده اینجا به لحاظ حقیقتش جواد است و به لحاظ خودش مقدر است، یعنی اندازه دار. روشن مطلب. پس معلوم شد که ایشون این چنین میگه، میگه مادر تو یعنی هیولا هم منقاد است هم نادار است، هم اگر حالتی داشته باشه اون حالت رو نمیتونه حفظ کنه، پس سست است. اما پدر تو جوان است، یعنی هی داره تجدید میشه، یعنی صورت هی داره تجدید میشه، که این صورت به لحاظ اون صورت عقلیش جواد است و به لحاظ خودش اندازه دار است. یعنی بالام الهیولا صد را میخواد این عبارت کوتاه شیخ یونانی رو توضیح بده، یعنی رمزگشایی کنه، یعنی میخواد اشاره ها رو بیان کنه که ابهامی در کلام شیخ یونانی باقی نمونه. یعنی به معنی قصد میکند، قصد میکند این شیخ یونانی به ام هیولا را. این هیولا مفعول یعنیست. قصد میکند شیخ یونانی به گفتن ام، قصد میکند هیولا را، و به اب قصد میکند صورت را. و به رعون قصد کرده انقیاد اون ام، یعنی انقیاد اون هیولا را، که مطیع از هرچی بهش بدیم قبول میکنیم. و بالفقر قصد کرده قوه بودن این هیولا را. فقیر است یعنی نادار است، میتواند دارا بشود ولی الان هیچی نداریم، باید بهش بدن تا دارا بشه. و بالفقر قصد کرده از فقر این هیولا قوه بودن این هیولا را. و هیه یعنی این قوه بودن یا خود هیولا، امریست عدمی که محتاج به صورته. وقتی صورتو بهش دادیم وجود پیدا میکنه. و به رعونه یعنی و هیه امرون عدمی، یعنی هیولا امریست عدمی که برای وجود پیدا کردن محتاج به صورت است. و به رعونه یعنی و قصد می کند این شیخ یونانی به کلمه رعونه که به معنای سستی و نرمیست، قصد می کند این مطلب رو که عدم ثباتها علی حالت واحده. هیولا نمی تونه بر یک حالت ثابت بماند، بلکه حالتش متغیر میشه. علتش هم سستیه، می نمی تونه اون صورتی که داره حفظ کنه. خیلی سست اون صورت رو از دست میده، صورتی دیگه میگیره، پس از حالتی به حالت دیگه منتقل میشه و ثبات بر اون حالت اول نداره. تا اینجا در مورد هیولا بحث کرد و اوصاف هیولا رو گفت. حالا میخواد در مورد صورت نوعیه بحث کنه و اوصاف صورت رو بگه. و اما حداست و صوره، یعنی نو بودن، جوان بودن صورت. فهی این حداست به معنای تجدد صورت است در وجود، یعنی هی وجود متجدد پیدا میکنه که وجود جدیدش از وجود قبلیش کامل تره. فهی یعنی این حداست صورت، جوانی صورت، نو بودن صورت به معنای اینه که تجدد در وجود پیدا میکنه، یعنی در وجود هی نو میشه، هی نوترش وجود میگیره. و اما جودها، اما جود این صورت، گفتش که پدر تو جواده، یعنی این صورت جود داره. جودش به چه معناست؟ اما جودها فبه حسب حقیقت حل عقلیه، جود این صورت حسیه به حسب اون حقیقت عقلیش که داره، ولی خود صورت حسیه جودی نداره. چون تحت تصرف صورت عقلی است، جود پیدا میکنه، صورت عقلی فیض رو به او میده، او فیض گرفته شده رو به ماده میده. پس این صورت حسیه جواد فیاضه، اما به لحاظ صورت، به لحاظ وجود عقلیش، یعنی اون وجود صورت عقلی فیض رو میدهد به این حسی و این حسی در اختیار ماده قرار میده. و اما جودها، یعنی اما جود این صورت حسیه به حسب حقیقت عقلیش هست. التی یفی علم الله، اون حقیقت عقلی که در علم خدا ثابت است و موجود است، که تو بیرون نیست، جز مخلوقات نیست، جز علم خداست. و هی من جهات وجودهی و وجوده رحمته علی القوابل المستعده. عبارت رو وجود خوندم، در بعضی نسخ جود داره، هی من جهات جودهی، اونم درسته، هی من جهات وجودهی هم درسته. هی یعنی این حقیقت های عقلی، اینا از جهات وجود خداوندند، یعنی از حسیات وجودند، کارگزاران همون وجودند. و وجوده وجود خداوندم رحمت خداست علی القوابل المستعده. این علی القوابل متعلق به رحمت، حالا کم علمتن این وسط به صورت یه جمله متلزم آمده. و وجود خداوند در واقع رحمت خداوند است بر قوابلی که استعداد این رحمت رو دارن. هرچندم قبلا که خداوند با اسم رحمان جهان را آفریده، یعنی کل وجودی که داده با اسم رحمانش به کل موجودات وجود داده. اصلا اون وجود منبسط که وجود همه اشیا رو تأمین میکنه اسمش نفس رحمانیه، عرفا بهش میگن نفس رحمانی. خب اون وجود، وجودیست که مال رحمانه، یعنی وجودیست که از رحمان افاضه شده. لذا ایشون هم میگه که وجودی که خداوند به اشیا داده همون رحمتیست که خدا بر قوابل مستعده وارد کرده. قوابل مستعده یعنی همون مواد که استعداد پذیرش این وجود دارن. خداوند با دادن صورت به این مواد مستعده این مواد رو موجود میکنه، که اگر صورت نیاد این مواد موجود نیستن. وقتی صورت میاد این مواد موجود میشن، و خداوند هم با دادن فیض این صورت رو موجود میکنه تا اشیا موجود بشن، و این موجود کردن هم به توسط رحمته. خب هذه القوابل که مستعد رحمتم، این من وجود معنا کردم، عبارت جودم معنا کنم خوبه. و هی من جهات جودهی، هی یعنی این صورت از جهات جود خداست و از حیثیات جود خداست که جود خدا رو نشون میده. بعد و جوده رحمته، دیگه دوتا باب نمیگریم، اصلا نسخه دو جوره. و جوده رحمته علی القوابل المستعده، جود خدا به معنی رحمتی است که بر قوابل مستعده داره. این همه توضیح داده شد. و هذه القوابل، خب تا اینجا جوادون معنا شد، صدر را میخواد مقدرون رو معنا کنه ولی اعلام نمی کنه. قبلا اعلام کرد که مراد از رعون چیست، مراد از اب چیست، مراد از اون چیست، همه رو گفت. اینجا نمیگه مراد از اون صوره که ما تشبیهشون کردیم به جوان چیست، میگه وجوده رحمته، نه وجوده. یه نسخه و وجوده داره، نسخه میگه وجوده، جود خدا رحمت خداست بر قبایل مستعدین. عرض کردم که جواد بودنم توضیح داد، حالا مقدر بودن میخواد توضیح بده. این و هاذه القوابل میخواد بیان کنه که این صورت ها مقدرن، مقدرن معینن، یعنی متعینن. میفهمد و هاذه القوابل که همین موادند، هاذه القوابل یعنی این مواد. انما تقبل صور رو به قدر معلوم، چون صور خودشون قدر دارن معینند، این قوابل هم این صور رو با قدر معلوم اخذ میکنن و خودشون میشن یه موجود متعین. کما قال تعالی و این شیء و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. که آیه رو قبلا هم اشاره داشتیم، هیچ چیزی نیست مگر پیش ما خزائنش، یعنی وجود عقلیش هست. و ما ننزله، ما اون چیز رو نازل نمی کنیم مگر به مقدار معلوم، یعنی وقتی پیش ماست وجود عقلی داره، مقدارش نمیگیم معلوم، ولی وقتی میخوام نازلش کنیم وجود حسی پیدا میکنه و وجود حسی اندازه داره، پس اینم اندازه داره. البته این که میگم تنزلش میدیم وجود حسی پیدا میکنه، فکر نکن یعنی خودشو میفرستیم پایین و بهش وجود حسی میدیم. اینو بارها عرض کردم که خودش در موطن خودش چه وجود عقلیه باقیه، بعد یه وجود حسی رو احداث میکنه، درست مثل اون مطلب عقلی که در ذهن گفتم که موجوده و این کلمات رو احداث میکنه. خب مطلب تموم شد، کلام شیخ یونانی بیان شد، از کلامش استفاده میشه. تا اینجا ما مفردات کلامشون رو بیان کردیم ولی نگفتیم چه استفاده میکنیم. میخوام استفاده کنیم که عالم حادثه، ایشون میفهمد که به استفاده میشه از کلامش، یعنی صدرا میفهمد از کلام شیخ یونانی استفاده میشه، چون بیان کرد که هیولا ندارد بد دارا میشود. خب دوباره اگر چیزی رو دارا شد میتواند از دست بدهد، به خاطر اینکه ذاتش که دارا نیست، بهش عطا کردن. حالا عطا نکنن دیگه ندارد، پس این هیولا نداره. صورتش هم که توجه کردید خود ایشون گفت حدث، یعنی متجدد میشه، پس هیولا میشود نادار، صورت میشود متجدد، و پس جسمی که ماده و صورت رو میسازد میشود متجدد. قهرن وقتی این جسم متجدد شد جسم های دیگه متجددن، کل عالم میشه متجدد. کل عالم که شد متجدد میتونیم بگیم عالم حادث است و ظاهر. پس توجه شدید که از کلام شیخ یونانی هم همونی که ما میخواستیم استفاده شد. کلام شیخ یونانی تموم نشد، ما یک بخشش رو گفتیم، بخش دیگر شو الان نمیرسیم، باید بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.